کنفرانس تهران در تهران تشکیل بشه. در کجا؟ در سفارت شوروی تهران، همین خیابان فعلی که در خیابان فردوسی هست، اینجا وسط خیابان جهت اطلاع شما پرچم چیز میزنن، برزنت میزنن، دیوار مصنوعی، آن سوی دیوار آقایون میشن در سفارت شوروی
که
فیلمش هم هست. آقای تئودور روزولت رئیس جمهور آمریکا، وینستون چرچیل نخست وزیر انگلستان و جوزف دستانیانوویچ جیگاچوویلی معروف به استالین رئیس جمهور شوروی میان در اینجا میشینن بحث راجب چی میکنن؟ راجب این که چگونه میتوان انتقال سلاح را از جاب پایین به سمت شمال منتقل کرد. جالب اینجاست که موقع که بحث میکنن شاه حضور نداشته، در خانه شاه هست، شاه حضور نداشته، با هم بحث میکنن به این نتیجه میرسن که ایران پل پیروزی اینجا با جاده رو بزنن تا برسن به بالا. شاه بهش خیلی برمخوره، میاد که با اینا ملاقات کنه. جالبه بهش میگه بیتون بیرون در بنشین. در خاطرات علم به خوبی به این اشاره میکنه، شاه بیرون در میشینه و اون دو نفر موقع که میاد تون دو نفر از جاشون بلند نمیشن. نه تنها بلند نمیشن، شاه برمیگرده به اعضای دفترش بادی بیرا و بلند پرخاش میکنه که شما آبروی منو بردید. یک فردی که در دفتر شاه کار میکرده به نام آقای سپر میگه نگران نباشید قربان، من اصلاحش میکنم. آروم میاد پیش استالین میگه الان زمان شکاره، شکار کاملا آماده است. میگه چیکار کنه؟ میگه الان میتونه با شاه کنار بیه. استالین اعلام میکنه که من حاضرم با شاه دیدار کنم، علارغم که اون دوتا دیدار نکردم. استالین بلند میشه، فردای اون روز میاد در کاخ مرمر با شاه دیدار میکنه و به شاه دوتا قول میده. میگه من اگر بخواید حاضرم انواع و اقسام هواپیماها رو به شما بدم و تانک های نظامی رو به شما بدم، مشروط بر این که ما تعیین کنیم که تانک ها کجا باشه و هواپیما ها کجا استقرار پیدا میکنه.
بله.
شاه میگه کجا؟ میگه هواپیما ها در شمال مشهد و تانک ها در قزوین. در واقع شاه میشه میزبان اینها، فقط پارکینگ این هواپیما ها میشه. شاه موافقت نمی کنه و استالین جلسه رو ترک میکنه. بعد از اون روس ها که اومده بودند شمال ایران اشغال کرده بودند و انگلیس ها از جنوب، بعد از مدتی طبق توافق شش ماه انگلیس ها میرن بیرون، روس ها نمیرن بیرون. میگن تا امتیازات نفت شمال به ما ندید ما هرگز اینجا رو ترک نمی کنیم. قوام پیشنهاد میده که من رو میام اونجا با شاه با استالین مذاکره میکنم، قول میدم و بعد شما من رو از کار برکنار کنید، من میرم کنار، مجلسم رأی به عدم صلاحیت من میده، این قضیه منتفی است. ترومان هم یک سخنرانی آتشین میکنه خطاب به استالین که اگر نریم من کوبا رو بمبارون میکنم. استالین آرام آرام این اتفاق میفته، از ایران رو ترک کنه میره کنار. پس در واقع کنفرانس تهران شاهراهی بود برای عبور سلاح‌های متفقین برای شوروی بدون حضور شخص اول مملکت در ایران و عملاً اینجا یک بار دیگه خواستن بگن که ما هستیم تصمیم می‌گیریم و نه کسی دیگر. شما می‌دونید که در جنگ جهانی اول 10 میلیون انسان در ایران از گرسنگی از بین رفتن، کشته شدن. چرا؟ چون قدرتی نبود در مقابل اینا بیسته. کنفرانس تهران یکی از ذلت‌بارترین کنفرانس‌هایی بود که در حکومت پهلوی شکل گرفت و آقای علم در کتاب خاطرات خودش به تفصیل به اینها اشاره میکنه.
این نکته رو باز من یادآوری میکنم در پیوند با صحبت‌های آقای ساجدی که بله، کنفرانس ایران شاهراهی برای عبور سلاح‌های متفقین بود بدون حضور و تصمیم‌گیری دولت و نظام ایران. تقریبا به نیمه برنامه رسیدیم، براتون سوال رو دوباره میخونم و امیدوارم که مشارکتتون بیشتر و بیشتر بشه. به نظر شما مهمترین درس تاریخ برای حفظ استقلال، هویت ملی و اقتدار کشور چیه؟ گزینه اول وحدت و انسجام ملی، گزینه دوم آگاهی و شناخت تاریخی، گزینه سوم اقتدار و خودباوری داخلی، گزینه چهارم هوشیاری در برابر نفوذ بیگانگان، گزینه پنجم هم همین موارد. شماره پیامکمون 3558، شماره تلفن‌های برنامه هم 220-485-220-58-800. خب خانم احتشامی تهیه کننده برنامه میگه که تلفن بشنویم.
من صدای گرمتون رو در محیط روستایی گوش میکنم. به نظر من موضوع برنامه همه گزینه میتونه باشه. با تشکر از برنامه خوبتون سید حسن زمینپور بابلسر روستای بالا احمدکلا. خدا حافظ شما.
من فکر میکنم اون چرا که باعث بحث انقلاب شد، پیروزی انقلاب و حفظ انقلاب، همون وحدت و انسجام ملی است که امام راحلمون فرمود انقلاب با وحدت کلمه پیروزی رسید و با وحدت کلمه هم حفظ میشود. و امیدوارم این یک پارچگی رو که دشمنان نمیخوان ببینن از دست ندیم و مراقب باشیم که بدخواهانمون خدای نکرده این وحدت رو هدف نگیرن. متشکرم. محمد رضا فرومدی از شهر.
خب به نظر من گزینه دوم یعنی شناخت تاریخ خیلی میتونه کمک کنه که ما اشتباهاتی رو که دیگران در گذشته انجام دادن انجام ندیم و باعث بشیم با کارمون، تصمیممون عزت و سرفراز ایران رو روز به روز بیشتر کنیم، چه در سطح کلان کشوری، چه در سطح کوچیک و هر فردی در هر سمتی که هست. ممنون از شما.
شماره 0913 در انتها 1517 گفتن که گزینه پنجم پاسخ صحیحه و آقای عبدالله خدایی سلام و درود فرستادن، زنده باشن، انشالله در پناه پروردگار باشین. ایشون هم گفتن گزینه پنج یعنی همه موارد. دوست دیگری به نام آقای حسین حسین از شیراز هم اظهار لطف کردن، انشالله که در پناه خداوند باشید. و آقای خیرالله اسمتی ایشون هم گفتن که به نظر من پاسخ صحیح همه موارد است. اینجا سایه روشن تاریخ از رادیو فرهنگ.
پشت پرده ی اکنون.
آقای ساجدی، جهانی پر از تحولات و رخدادها داریم، ما رو ببرید سر اصل قضیه و اون چیزی که فکر میکنیم به درد ما میخوره و با این همه آشفتگی های روزی یعنی روزمرگی که داریم میتونیم حداقل یه چیزی برداشت بکنیم.
این روزا هر جا که میریم اولین سوالی که از ما بپرسن میگن آقا چه خبر؟
بله.
چی میشه؟ جنگ میشه؟ بله. نمیشه؟ بله. حملات آمریکا؟ چرا آمریکا سکوت کرده؟ و از این دست تقریبا 90% سوال ها این هست. این قسمت رو که نگاه کنیم مهمترین بخشش سفر نتانیاهو میشه با آمریکا و دیدارش با آقای ترامپ. چه اتفاقاتی گذشت و اصلا چرا این سفر صورت گرفت؟ اولا شما میدونید که نتانیاهو بعد از روی کار آمدن ترامپ هفتمین سفرش هست که به واشنگتن سفر میکنه. دازم میدونیم پسرش هم در نیویورک هست درس میکنه، بره اونجا سر میزنه. این بار به بهانه شرکت در تشییع جنازه لیندسی گراهام، سناتور تندروی ضد ایرانی که تشییع جنازه میخواستن بکنن، اول زلنسکی اومد و بعد نتانیاهو رفت اونجا. به بهانه اون پس از مدت ها ممارست و تلاش تونست با ترامپ ملاقات کنه. سه تا محور رو نتانیاهو در با ترامپ مطرح کرد، در که سه تا دغدغه‌هاش. اولا به نظرش میرسید که ترامپ در صدد هست به یک نوعی جنگ رو تموم کنه و این داره میره آتش جنگ رو همچنان پر شعله نگه داره. به ترامپ حالی میکنه که جنگ رو تموم نکن، تو میتونی دست برتر داشته باشی. ترامپ در جلسات خصوصیش بسیار پرخاشگر شده که چرا هر امکانی کنیم به نتیجه نمیرسه. پریشب تو کم دوید برگشته گفته ملت ایران عجب ملت مقاومی هستن، ما هر کاری کنیم عقب نشینی نمیکنن. پس نشون میده که این بو و این استشمام رو نتانیاهو کرده که احتمال داره ترامپ عقب نشینی کنه و جوری با ایرانیا بر اساس قرارداد 14 ماده‌ای تموم کنه. پس اولین مرحله از سفرش نگه داشتن ترامپ بر سر مسئله جنگ است. دومین نکته که به وجود اومده اینه که در مذاکرات قبلی ترامپ و آقای اردوغان، اردوغان تقاضای خرید هواپیمای F-35 کرده بوده، پس از کلی تلاش این ور اون ور احتمالاً آمریکایی‌ها دارن بهش قول میدن که هواپیمای F-35 به تو هم بدیم، به ترکیه، مشروط بر این که S-400 هایی که از ترکیه از روس‌ها گرفتی بردش کنی بره. اونا اومدن S-400 رو دارن میفروشن به امارات. ما که اینا رو بفروشن زمینه برای دریافت هواپیمای F-35 فراهم میشه. نتانیاهو داره هشدار میده به ترامپ که باید بزرگترین قدرت منطقه هوایی ما باشیم. چرا اینا رو به ترکیه میدی که آغشته به تفکرات اخوان المسلمین نیست؟ ترکیه خودش عضو ناتو است. 40,000 سرباز ناتو در ترکیه به سر میبرن. اما یه رگه های ضعیفی از اسلامی و اخوان المسلمین بین این و قطر هست و اینجا میتونه یک خطری باشه برای اسرائیل. میگه چرا این هواپیما رو به اون میدیم؟ نکته سوم اینه که در مذاکرات قبلی ترامپ و بن سلمان پادشاه عربستان بحث این شده بوده در زمان بایدن که شما بیایید برای ما نیروگاه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز بسازید با درصد قنایی که شما خودتون نظرش هستید. ترامپ که اومد یه شرط رو این گذاشت، ما به شرطی برات می‌سازیم که شما بیاید تو طرح ابراهیم شرکت بکنید، یعنی اسرائیل رو به رسمیت بشناسید. یعنی دبه کرد در مقابل خودش. بن سلمان از ترس اینکه مبادا تحت فشار کشورهای اسلامی باشه، فعلا منتظر اتفاقی نیفتاده، قبول نکرده. پس مجموعه پیشنهادهای نتانیاهو به ترامپ حول این سه محور دور میزنه، ولی شاه بیتش اینجاست که آیا ترامپ در صدد نیست تا از نتانیاهو عبور کنه، با دیگر رقبای نتانیاهو سازش کنه، مثل گولد سایدمن، مثل دیگر افرادی که در رده حزب لیکود هستند. و اینجا خطر اصلی اینجاست. چرا؟ چون نتانیاهو میدانند که اگر رأی نیارد با دادگاه طرف است و دادگاه به دلیل فساد مالی و سه تا فسادهای اخلاقی قطعا ایش رو محکوم میکنه، به خصوص که در دیوان کیفری لا هم این فرد محکوم هست. هیچ طرفی شانس نداره. رسما از ترامپ خواسته که بیا یک بار دیگر وساطت رو بین من و دادگاه موجود در اسرائیل تا از گناه ما مثلا در بگذره. اما خطر اینجاست که آیا ترامپ از نتانیاهو عبور نخواهد کرد؟ و این خطر بسیار جدی است و میتواند عملا در پس پرده علیه نتانیاهو نقش ایفا کنه. مواضعی که در ظرف 48 ساعت گذشته از طرف آمریکا یا در قبال ایران گرفته شده یک نوع ضعف هست و شما میدونید در نبرد دست برتر ما به عالی به بهترین شکل داره دیده میشه، تا جایی که خیلی از رهبران عربی عاجزانه اومدن طرف ایران که آقا این کارا رو نکن، این کارا رو بکن، اینجوری بشه، اینجوری نشه. پس آخرین تحولات دست برتر ایران در معادلات منطقه است و احتمالاً اگر محاصره دریایی لغو نشه، احتمال بسته شدن تنگه باب المندب پیرو تنگه هرمز خواهد رفت و این میتواند کفه ترازو رو به نفع ما و به نفع جنگ ما تمام کنه.
آقای ساجدی عزیز، با توجه به شرایط روحی روانی که ترامپ داره، به نظر میرسه که این احتمال هم وجود داشته باشه که از نتانیاهو عبور بکنه و اهل دوستی و مراودت و پیمان هم که نیست ترامپ، و میبینی که موقعیتش یا فشارهایی که از مجلس و بقیه ارگانها به او وارد میشه هم شاید
دو تا مسئله اینجا وجوده. اولا ترامپ آدم بسیار حیله‌بازیه، بسیار مکار و فریبکاریه. تو رود نگاه میکنه دروغ بهت میگه. 50 بار گفته که جنگ تموم شده، ما سرکوب کردیم، ایران شکست خورد. بعد اینه که داستان جوریه. ترامپ گفته ما در این جنگ اخیر سه تا فکر نمی‌کردیم، ست اتفاق خود ما فکر نمی کردیم، وگرنه دست به این جنگ نمی زدیم. یک، اینکه ایران بیاد با قدرت تنگره بگیره. دو، اینکه مردم اینجوری بیان تو خیابون 150 شب روز تو خیابون، شب تو خیابون. و سه، اینکه ایران با قدرت بیاد پایگاه های آمریکا در منطقه رو بزنه. این گونه خود ایران هم فکر نمی‌کنه قدرت مسلحاش اینقدر کارا باشه. پس در پس پرده این خنده مزورانه ترامپ هر آن تصمیمات خارق العاده وجود داره، اما ظاهر ماجرا در اینکه دست ما برتر است شکی توی مسئله نیست.
زنده باشید، درود بر شما.
تاریخ همیشه آن چیزی نیست که در کتابخانه نوشته‌اند.
گاهی حقیقت لابلای روایت‌ها گم می‌شود
و گاهی آنچه گفته نمی‌شود مهمتر از آن چیزی است که گفته شد.
در سایه روشن تاریخ روایت‌های مبهم را به پرسش می‌کشیم.
قدرت را در آینه تاریخ تماشا می‌کنیم
و میان سطرهای ناگفته دنبال نشانه‌ای از حقیقت می‌گردیم.
اینجا صدای تاریخ را با نگاهی تازه خواهید شنید.
سایه روشن تاریخ
شنبه ها
ساعت 16 از گروه تاریخ و اندیشه
رادیو فرهنگ.
چند روز دیگه بچه ها یادمون انداختن که 14 مرداده و ما چون در اون روز برنامه نداریم به همین دلیل میخوام به یه رویدادم بپردازیم. 14 مرداد یادآور یکی از سرنوشت‌سازترین نقاط عطف در تاریخ معاصر ایران، سال روز امضای فرمان مشروطیت، نهضت مشروطه، خروج جامعه ایرانی از استبداد کهن و پاگذاشتن در مسیر قانونگرایی و عدالت خواهی بوده. یه رویداد بسیار مهم که امیدوارم همه ما نسبت به اون حداقل یه سری اطلاعات اندکی داشته باشیم. بخش پیش رو رو میشنویم که درباره همین موضوع.
انقلاب مشروطه یکی از اتفاقات مهم در تاریخ معاصر ایران و خاورمیانه به شمار میره. این انقلاب نماد یک دلی بین تمامی ایرانیان با قومیت‌ها و مذاهب مختلف بود. انقلابی که پس از سالها حد و حدود پادشاهان مستبد رو به اونها یادآوری کرد و همچنین خط و نشونی برای استعمارگران خارجی همچون روسیه و انگلیس کشید. در تاریخ 13 مرداد 1285 خورشیدی حکم مظفرالدین شاه مبنی بر تشکیل مجلس صادر شد، اما ملی‌گراها اون رو نپذیرفتند چون نامی از ملت در اون نیومده بود. در روز بعد فرمان دیگه‌ای صادر شد که در اون عبارت افراد ملت اومده بود، اما عبارت مجلس شورای اسلامی درج شده بود. این فرمان هم مورد انتقاد قرار گرفت و مشروطه خواهان اصرار بر تشکیل مجلس شورای ملی داشتند. سرانجام در 18 مرداد شاه با تشکیل مجلس موافقت کرد و تاریخ رسمی تأسیسش رو 13 مرداد نوشتند که سال روز تولد شاه بود. بدین ترتیب مجلسی برای تدوین نخستین قانون اساسی ایران تشکیل شد و در 9 دی ماه همون سال به امضای مظفرالدین شاه رسید و ایران عملاً در مسیر گذار از حکومت استبدادی به حکومت مشروطه قرار گرفت. در همون سال 1285 خورشیدی مجلس تأسیس شد، اما انقلاب مشروطه نقطه عطفی در تاریخ خاورمیانه بود. خیلی ها اعتقاد دارن انقلاب مشروطه بعدها انگیزهی برای انقلاب سال 1908 ترکیه شد. روزنامه های فرانسوی چند ماه قبل از پیروزی انقلاب مشروطه به پوشش خبری این جریان پرداختند. در روز 19 مرداد سال 1285 روزنامه فیگارو خبر امضای فرمان مشروطه رو در صفحه اولش چاپ کرد. در مقاله‌ای به قلم فیتس موریس تصمیم مظفرالدین شاه رو تصمیمی عاقلانه توصیف کرد و سلطنت مطلقه در جهان رو رو به زوال دونست. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان انقلاب مشروطه سرآغاز بیداری ایرانیان در تاریخ معاصر بود.
بله، بخشی که شنیدیم از مشروطه بود، از رویدادی که در تاریخ ایران بسیار تأثیر گذار بود. آقای ساجدی از شما بشنویم.
ببینید، یه نکته خیلی مهمی رو خدمت شما بگم. چرا مشروطه به وجود اومد؟ یه خود عقب‌تر که بریم، زمانی که واقعی رژی اتفاق افتاد، ماجرای تنباکو که در سالگرد خودش توضیح میدیم، موقعی که خبر شکست و واقعی رژی رو به میرزای شیرازی در نجف دادن، میرزای شیرازی زد زیر گریه. گفتن آقا چرا گریه میکنی؟ پیروز شدیم ما. گفت گریه من از پیروزی و قدرت شیعه است، که شیعه چه قدرتی داره که میتواند چه ها بکنه. بنابراین خیلی از مورخین معتقدن که مشروطه از تو دل واقعی رژی بیرون اومد. اگر واقعی رژیم قدرت نمایی نمی شد شاید مشروطه به وجود نمی اومد. حالا در ماجرای مشروطه خیلی عامه پسند ماجرا چی بود؟ ببینید در زمان مظفرالدین شاه یک فردی بود به نام عین الدوله. عین الدوله صدر اعظم مظفرالدین شاه. عین
الدوله مستبد.
بسیار آدم مستبد، جبار و خونریزی بود. مردم اعتراض میکردن به عملکرد این کسی، هم گوش نمیداد. اون موقع هم که دادگاه و قانون و پارلمان نبود که رسیدگی کنه. مردم میخوامودن فلکش میکردن. بسیاری از علما در رأسش آیت الله بهبهانی اینها رفتن قم، متحسن شدند و گفتن تا این فرد بر کنار نشه ما نمیایم. برخی هم رفتن در حضرت عبدالعظیم، برخی هم در مراکز مذهبی، عملا شهر به حالت تعطیل در اومد. مظفرالدین شاه قبول کرد که این آدم بر کنار بشه. موقعی که بر کنار شد متحسنین گفتن خب حالا که اینطوری میشه ما خواهان یک حکومت مشروطه مشروعه هستیم. مشروطه‌ای که درش پارلمان داشته باشه، دادگاه داشته باشه، قانون باشه، رسیدگی باشه. از این حالت فئودالیسم در بیاد که هر کس رو بخوانن شلاق بزنن.
بله.
مظفرالدین شاه قانون مشروطه رو امضا میکنه، چند وقت بعد فوت میکنه. خیلی سریع دارم میگم که به وقت برسیم. پسرش محمد علی میرزا میاد سر کار. محمد علی میرزا تحت سیاست‌های شوروی آن زمان بود. تحت سیاست اعمال قدرت اونها بود. بنابراین تفکرات سوسیالیستی و کمونیستی اون زمان رو داشت. اون میاد میگه اصلا مشروطه یعنی چی؟ میزنه زیر همه چی در بین میره. میشه آغاز دوران استبداد صغیر. از زمانی که محمد علی میرزا این کار کرد، یعنی پسر مظفرالدین شاه، باز مجددن مبارزات مشروطه خواهان شروع میشه. ستارخان و باقرخان از شمال میان، ایل بختیاری از جنوب و یپرمخان ارمنی از این طرف حمله میکنن به مرکز برای تصرف تهران و آقای محمد علی میرزا تهران رو ترک میکنه بعد از اینکه مجلس رو به توپ بست. چون مجلس مرکز یا تقنینه کشور بود، نمادی از مدنیت و جامعه دموکراسی بود و اینا با این خوب نبودن. به توپ میبنده و پیشنهاد روسا میره پناهنده میشه به سفارت شوروی در تهران و اونا منتقلش میکنن به مسکو. پس اینجا مجدداً آنچه که امروز به عنوان مشروطه در هست حاصل مبارزات این افراد بود برای حفظ صیانت و کیانت و استقلال جامعه مدنی در کشور انجام شد. مشروطه این دورانها رو گذرون و امروز وارث این اتفاق شد. من و شما شاهد هستیم.
درود بر شما، بی نهایت تشکر از توضیحاتتون.
گورباچوف گفت غربی‌ها مرا فریب دادند و اصلاحات روسیه را مصادره کردند. احمدشاه مسعود گفت آمریکا برای اشغال افغانستان مرا تحمل نخواهد. ماندلا میگفت دشمنانم را میبخشم اما فراموش نخواهم. کاسترو گفت به صدام گفتم چرا به یک انقلاب حمله کردی؟ این بزرگترین اشتباه تو. قذافی گفت بزرگترین اشتباه من واگذاری سلاح‌ها به آمریکا. حافظ اسد گفت این اعراب که شما می‌بینی همه در برابر ما خواهند ایست. بی‌نظیر بوتو گفت طالبان را ما راه نینداختیم، آمریکا بود. اما تا کنون هیچ کس گریه عرفات را ندیده بود.
آقای خبرنگار،
بله رسیدیم به بخش فکر میکنم پایانی برنامه، یعنی آقای خبرنگار. در بین متفکران معاصر غرب نام نوام چامسکی جایگاه ویژه‌ای داره. اندیشمندی که از یه طرف با نظریه‌های زبانی خودش در جهان علم شناخته شد و از سمت دیگه به عنوان منتقد جدی سیاست‌های سلطه‌گرایانه آمریکا و رسانه‌های جریان‌های اصلی سیاسی مطرح میشه. چامسکی از جمله صداهایی که در برابر جنگ تبلیغات و مهندسی افکار عمومی همیشه بر مسئولیت روشنگری و نقش آگاهی بخشی رسانه تأکید کرده. آقای ساجدی، جایگاه این متفکر غرب رو برامون یه ذره بشکافیم و اینکه چه کرد و نظریش تا چه اندازه در سیاست امروز دخل و تصرف داره.
آقای نوام چامسکی متفکر به نام و معاصری که الان در سن 90 چند سالگی همچنان در قید حیات هست. ایشون اهل فیلادلفیا در آمریکاست. بسیار از مورخان معتقدند که آن سهمی که گالیله، نیوتن و فیخته در اثرات ادبی و معاصر جهان داشتند، آنها منتظرند تا آقای چامسکی ادای دین بکنه نسبت به اونها. یعنی نام چامسکی در کنار گالیله و دکارت و خواهد اومد در آینده. اونا معتقدن چنین اتفاقی خواهد افتاد. آقای چامسکی صاحب 80 اثر علمی و اجتماعی است، یکی از متفکران به نام غرب هست و بالا بردن نام ایشون به این دلیل است که به دلیل اینکه وامدار هیچ عهد و ناسی نیست، به شدت سیاست‌های خارجی رؤسای جمهور آمریکا رو زیر سوال می‌بره. در سال 2000 من در سن پترزبورگ بودم، ایشون به طور تصادفی در سن پترزبورگ بود. من با یک پروسای بسیار سختی از ایشون وقت مصاحبه گرفتم، رفتم در هتل محل اقامتش. نشستیم و خیلی صحبت مفصل کردیم. شاه بیت صحبت‌ها این بود، گفتم آقای دکتر، آقای پروفسور، شما ایران رو می‌شناسی؟ گفت در حد اخبار اینها شنیدم. گفتم با سیاست‌های آمریکا در قبال ایران چه می‌کنید؟ گفت به شدت مخالف هستم. همون زمان من به کلینتون شوهر که رئیس جمهور بود گفتم که این سیاست‌ها ره به جایی نخواهد برد. شما چرا مصدق رو سرنگون کردید؟ چرا آلندر رو سرنگون کردید؟ چرا چندین نفر؟ پس نشون بدید که آقای چامسکی اشراف اطلاعاتی داشت نسبت به جهان. گفتم شما از کی متوجه شدی که این گونه باید با سیاست‌های آمریکا برخورد کرد؟ گفت من کودک بودم، بچه بودم، دستم در دست مادرم بود، در ایالت فیلادلفیا داشتم می‌رفتم، از تو اتوبوس دیدم کنار خیابون ماموران دارن یک فرد سیاه‌پوست رو می‌زنن. از مادرم سوال کردم چرا این اتفاق می‌افته؟ گفت به دلیل مسائل رنگین‌پوستی. اونجا گفتم این اتفاق نمی‌تواند پایدار باشد، ما باید در زمین فکر اساسی بکنیم. نوام چانسکی تأثیراتی که در شورای روابط خارجی آمریکا داشته، به دلیل عدم وامدار بودن به سیاست‌های آمریکا، بسیار منتقد مبرزی در روس هست و بسیار معتقدند که نظریاتشون در آینده آکادمی‌های علمی جهان بدرخشد و ایشون تونسته این کار انجام بده. صحبت‌های مفصلی کردیم در مورد سیاست‌های دو جانبه، مسائل اقتصادی، اجتماعی. روی یک شاه بیت جمله‌ای که ایشون داشت این بود که این روالی که جامعه امروز ایالات متحده طی می‌کنه ره به جایی نخواهد برد و می‌تواند منجر به بروز یک شکاف‌های اساسی در میان فرهنگ‌های معاصر باشه، یعنی همون نظراتی که هانتینگتون داد. پس نشون میده پخته شدن نظر هانتینگتون اول آقای نوام چامسکی مطرح کرده بوده، اگرچه برخی معتقدند که نظرها متعلق با آقای فلسفه‌ها و فیلسوف‌های قبلی در دانشگاه‌های آمریکا بوده. چامسکی بنیانگذار فلسفی است در جهان امروز که می‌تواند بنیانگذار یک اتفاقاتی بشد منجر به بروز شکاف در جامعه امروز آمریکا که باید اندکی صبر کرد. میگو عالم دیپلماسی عالم صبر است و نه عجله. به خاطر اینکه تلفن های زیادی هم بس من جملم کوتاه میکنم، دو تلفن داشتم
لوت میکنیم به اتفاق بشن. خب از شما پرسیدیم مهمترین درس تاریخ برای حفظ استقلال، هویت ملی و اقتدار کشور چیست؟ گزینه اول وحدت و انسجام ملی، گزینه دوم آگاهی و شناخت تاریخی، گزینه سوم اقتدار و خودباوری داخلی، گزینه چهارم هوشیاری در برابر نفوذ بیگانگان و گزینه پنجم هم همین موارد.
در پاسخ به سوال مسابقه من گزینه های 2 و 4 رو انتخاب میکنم، یعنی آگاهی و شناخت تاریخی و هوشیاری در برابر بیگانگان. تشکر میکنم. ملیحه تراقی هستم از قم. موفق باشید.
وطن خود 4 تا گزینه درسته، اما اگه همه مردم پاکدل، تعقل، تفکر، تدبیر و دیندار باشن، عمل کنن به دین، نه عمل به دین حل مشکلاته. عمل به دین اینه که انجام واجبات، دوری از معلومات، همدیگر کمک کنن، دلسوز هم باشن، به هم پیشنهاد بدن، انتقاد سازنده به هم بدن. اگه کسی بهش انتقاد کردن، انتقاد وارد باشه، تشکرم بکنه، نه که ایراد بگیره، بگید ممنونتم برادر من، خواهر من، خوب ایراد من گرفتی، ممنونتم. وقتی من خودم میبینه، دلهامو میبینه، این میشه وحدت اسلامی، وحدت دینی. خدا برکت میده، استقلال پیدا میکنیم، استقلال کامل. سلامات از اهواز.
بله تلفن ها رو شنیدیم، انبوهی پیامک هم برای من اومده و بعد میخوندم برای شما گرامیان، عذرخواهی میکنم. به پایان برنامه رسیدیم. آقای ساجدی درود بر شما و تشکر.
و شنوندگان آرزوی موفقیت دارم.
زنده باشین، خدا نگهدار.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بشباسه، حتی تو گل و باسه.
کتابگردی کاری از گروه تاریخ و